موافق هسته استاد شورگشتی 29 شهریور.
خب بفرمایید. دار
الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. استدل ایزن به خبر حمزت ابن حمران عن مولانا الباقر علیه الصلاه و السلام خب وارد روایات شدن، از روایات آیا استفاده می شود؟ لغویت و بطلان انشاءات سبی. خیلی دقت کنید موضوع بحث گم نشه، یعنی مهمتر از این بحثایی که داریم تصویر صحیح موضوع بحثه. اصل مدعایی که مشهور دارند، مشهور که شیخ هم قبول داره، شهرت بر همینه، ادعای اجماع کرده بودن اینه که انشاءات سبی که انلم یکونه، سبی ممیز حتی به اذن ولی هم انشاء بکند، انشاءات او که انلم یکونه. دیروز تشبیه کردم، گفتم مثل آواز گوسفند، هیچ اثر شرعی بر او بار نمیشه، نه اثر تکلیفی نه اثر وضعی. سببیت به اصطلاح نداره، برای زوجیت، برای ملکیت و سایر آثار عقود. این مدعاست. آیا از روایات این معنا استفاده میشه؟ چون عرض کردیم این مدعا پایگاه عرفی نداره، عرف بلوغ رو به این معنای خاصی که متشرع قائلند، سن یا اون علائم دیگه، عرف عام این رو دخیل در صحت انشا نمیدونه، میگه ربطی به انشا نداره که. دلیل شرعی باید اقامه بشه بر مدخلیت بلوغ در صحت انشا. آیا از روایات این معنا برمیاد؟ حدیث رفع قلم ذکر شد، دو تا دیگه روایت هست. این روایات یکیش به صراحت تعبیر کرده بیع و شراء سبی نافذ نیست، لا یجوز امر السبی فی الشراء، کار سبی در شراء نافذ نیست. لا یجوز به معنای یحرمو که نیست، به معنای نفوذه، یعنی نافذ نیست. خب نافذ نیست یعنی باطله دیگه، نفی حکم وضعیه به صراحت، به صراحت نفی حکم وضعیه. حدیث رفع قلم گفتیم هم احکام تکلیفی رو رفع کرده هم وضعیات رو، یه اصلا دست گذاشته رو وضعیات. نفی نفوذ یعنی نفی سببیت انشاء سوی، سببیت حکم وضعیه. متن رو ببینید، واستدلوا، مشهور فقها که قائل به بطلان انشاءات سبی بودن، استدلال به دو روایت دیگه هم کردن، روایت حمزه ابن حمران از امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمود ان الجاریه اذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عن حل یتم. البته برای ذهاب یتم، برای که دیگه یتیم برای اطلاق نشه، چون مستحضرید یتیم به کسی میگن که پدر نداره و بالغ هم نیست، به این میگیم یتیم، بالغ شد دیگه بهش یتیم نمیگن. در یتیم عدم بلوغ اخذ شده، پدر نداشته باشه، بالغ هم نباشه. حضرت فرموده اگر جاریه 9 ساله شد، یتم از او از بین میرود، زائل میشود. وقتی یتم از بین رفت، بعد اموالش رو تحویلش بدی، اموالی که داره قبل از زوال یتم، این اموال دست ولیشه، ولیش ممکنه جد پدریش باشه، ممکنه حاکم شهر باشه. بعد از زوال یتم اموالش رو باید تحویل خودش بدن و جاز امر حافظ، اینجاش به حل شاهده، مفهوم داره این روایت. الجاریت و اذا بلغت تس سنین، وقتی که به 9 سال برسد، ذهب عن حل یتم، اموالش رو باید تحویل بدی و کار او در شرع، در معاملات نافذه. جاز امرها فی شرع، امر فعل، فعل او در شرع نافذه، یعنی معاملات او، مفهوم داره. یعنی اگر 9 سال نداشته باشه نافذ نیست. ادامش به منطوق میگه والغلام، جاریه دختر بچه، ادامش میره سراغ پسر بچه. والغلام لا یجوز امره فی البیع و شراء، پسر بچه کار او در بیع و شراء نافذ نیست. حالا کار او چیه؟ کار او یا قرارداد انشا کردن یا داد و ستد معاتاتیه. بالاخره انشای قرارداد دیگه، حالا انشا گاهی قولیه گاهی فعلیه، اینا رو خوندید. انشای او نافذ نیست. بلا یخرج عن الیتم، اگر پدر نداره یتیمه، اموالش هم نباید به اختیار خودش داد. حتی یبلغ 15 سنه، تا به 15 سال برسه. دیگه در ادامهش منطوقاً میگه، صدر روایت مفهوماً، ذیل روایت منطوقاً، که بلوغ شرط نفوذ معاملاته. حالا روایت مربوط به بیع و شراء بود، به عدم قول به فصل بین بیع و شراء و بقیه معاملات کار رو تمام میکنیم. نکاحش هم همینجور، اجارش هم همینجور، مزاربه و مزارعه و مساقات و تمام قراردادها، همین قراردادها، طلاق او همینجور، عتق او همینجور، همش باطل. شرط نفوذ انشاء بلوغه. حالا در روایت یک توضیح هم راجع به صدر روایت میگه، ازا زوجت و دو خلبه ها، وقتی شوهر کنه و مجامعت بشه با او، آیا اینا هم شرط زوال یتمه؟ نه، اینا رو فرمودن اینا از باب ذکر امور جایزه و ممکن است، نه امور لازم. برای زوال یتم بلوغ کافیه، حتما باید شوهر بکند و با او مجامعت بشود. نه، یعنی شأنیت اینها هم در او هست. او وقت دیگه اینا رو در کتاب نکاح خوندید دیگه، مجامعت قبل البلوغ با زوجه غلطه، جای حرام از نظر شرعی قبل از بلوغ. این ازا زوجت و دو خلبه ها، یعنی شأنیت اینها در او باشه، بر از همون بلوغه. اینا از باب ذکر ماهوال ممکن، یا حالا بگیم ماهوال قالب، از اون بابه. بالاخره روایت یک کلمه رو هم بالمفهوم هم بالمنطوق دلالت داره به خوبی، اون اینه که شرط نفوذ معاملات بلوغه. این جازه ای نفذه، این جازه به معنای لا یحرمو نیست، معنی نفوذه، یعنی معنی حکم وضعیه. حالا اینا رو چرا میگیم؟ شاید منتقل شده باشید دیگه تو بحث معاتات، وقتی آیه احل الله البیع مطرح شد یادتونه، میگفتن این احله اگر احله تکلیفی باشه باید متعلقش رو افعال تصرفات بگیریم، احل الله تصرفات مترتب بر بیع رو. اگر احله وضعی بگیرید خود بیع رو مفعول احله میگیرید، اگر احله تکلیفی بگیرید باید تصرفات و تقدیر بگیرید. و اونجا میگفتن چون ادامهش داره حرم الربا، پس این احله تکلیفیه، تصرفات رو تقدیر بگیرید. چرا حرفا رو میزدن اونجا؟ برای اینکه حکم تکلیفی، بریم سر اینجا، جازه اینجا جازه تکلیفی نیست، حکم تکلیفی به خود معامله تعلق نمیگیره. حکم تکلیفی اگر قرار باشه تعلق بگیره به تصرفات مترتب بر معامله تعلق میگیره. احل الله البیع یادتونه دیگه، اگر احل به معنی اجازه باشه، به معنی لم یحرم باشه، یعنی تکلیفی باشه، گفت نباید مفعولش خود بی گرفت. خود بی چیزی نیست که بگیم خدا جایز قرار داد، حرامش نکرد. بی چیزی نیست که اصلا خدا بخواد حرام بکنه. بی یه اعتباره. شما اعتبار رو داشته باش، وقت خسته شدی رهاش بکنی. مهم تصرفات بعد از اویه. اونا موضوع حرمت و جواز تکلیفیه. حالا اینجا هم خود شیخ هم قبول داره که این اجازه، این جازه، جازه لا یجوزو، جواز وضعی و نفوذ سببیت. و در روایت ابن سنان روایت دوم، متى یجوز امر الیتیم، کی افعال و کارهای سبی نافذه، نفوذ. قهرن سوال نشون میده که سوال داره از اون افعال و امور از صادر از یتیم سوال میکنه که منشأ یک سری آثارند، سببیت دارن، میشه طبیعتا معاملات او، معاملات او از جمله امور مهمی که اثر برش مترتب میشه معاملاته. متى یجوز امر الیتیم، این سوال شامل معاملات یتیم میشه، کی معاملات یتیم نافذه. حضرت فرمود تو وقتی یتیم باشه نافذ نیست، باید بالغ بشه. قال حتی یبلغ اشده، قال سائل راوی، راوی سوال میکنه ما اشده یعنی چی حتی یبلغ اشده؟ قال احتلامه، بلوغ. حضرت شرط نفوذ معاملات سبی را، افعال صادره از سبی که سببیت داره برای یک سری مسببات، شرط نفوذ و شرط ترتب سببیت رو بلوغ قرار داد. و فی معناها روایاتون آخر. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری قبول داره این روایات دال بر شرطیت بلوغ منشأ و معاملگر هست، سبی معاملاتش نافذ نیست. اما خیلی دقت کنید، اما فهمد مدعایی که مشهور مطرح کردن از این روایات در نمیاد. مدعای مشهور اینه که سبی مسلوب العبارته. خیلی نو دقت کنید، این که تکرار میکنیم چون تا موضوع بحث خوب تصویر نشده باشه بحث از محمول کار لغویه. ما بعد موضوع بحث خوب اول توجه بهش کرده باشیم. مدعای مشهور اینه که انشاء صادر از سبی که انلم یکنه ولو با اجازه ولی باشه، با اذن ولی باشه. معاملات سبی از نظر شرعی مشهور اینجور میگن، عرض کرده مثل آواز گوسفنده، اذن ولی، اجازه لاحقه ولی، اینا تأثیری نداره، باطله. این مدعای مشهوره. مرحوم شیخ میگه این روایات این مدعا رو نمیتونه ثابت کنه. این دو روایت اخیر اینا میتونه ثابت کنه که سبی مستقلن معاملاتش نافذ نیست، به امر ولیش نافذ باشه، منافاتی با این روایات نداره. خیلی دقت کنید، انشاءالله بعدها خواهید خوند فقها ها حتی روایات میگه بیع فضولی نافذ نیست. هم فقها ها میگن، همشون هم روایات میگه بیع فضولی نافذ نیست. مثل اینجا یه روایت هم میگه بیع سبی نافذ نیست. خب این نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی که انلم یکونه؟ نه، خیلی فاصله داره با که انلم یکون بودن. میتونه به معنای عدم استقلال باشه. بیع فضولی رو همه میگن نافذ نیست، روایات هم حتی میگه نافذ نیست، اما در این حال همه میگن و روایات هم میگه که اگر اجازه لاحقه مالک اومد همون معامله سابق فضولی مؤثره. پس یعنی چی بیع فضولی نافذ نیست؟ یعنی مستقلن مؤثر نیست، ما اجازه الولی مؤثره. پس این روایات نهایتاً به درد کسانی میخوره، این دوتا روایت اخیر به درد کسانی میخوره که بیع سبی را بدون اذن ولی باطل میدونن. این نظر مشهور نیست، نظر مشهور بطلان مطلقه است. از این روایات بطلان مطلقه در نمیاد. البته اشتباه نکنید، از این روایات صحت بیع سبی به اذن ولی هم در نمیاد، صحت بیع سبی به اذن ولی هم در نمیاد، اما بطلان هم در نمیاد، مجمله، ساکته، متعرض نیست دیگه، متعرض نیست. حضرت فرمود وقتی بالغ بشود نافذ معامله او، معاملات شرط نفوذش بلوغه. حالا اگر در دوران عدم بلوغ معامله کرد، معامله نافذ نیست. نافذ نیست یعنی چی؟ یعنی باطل من رأسنه یا با اذن و اجازه ولی نافذه؟ نسبت به این ساکت. دلیل باید به قد و اندازه مدعا دلالتش باشه تا به درد بخوره. مدعا سالبه کلیه است، این دلیل سالبه جزئیه ثابت میکنه. مدعا کون و انشاء سبی فاسدن مطلقا حتی ما از دلولی، اینه. از کجا این روایت این در میاد؟ میتونیم بگیم این روایات اگر فرموده نافذ نیست، یعنی اگر سبی به ما و سبیان بدون اذن ولی اقدام کنه، با اذن ولی هم فاسده. شاهدم میاره ها، میگه ما عین این تعبیر رو تو باب فضولی داریم، تو روایات هم داریم، بیع الفضولی لا یجوز، لا یجوز یعنی باطل من رأسنه. نه، اونجا خود روایات میگه فقها ها قائلن که اگر اجازه مالک آمد معامله نافذه. پس لا یجوز یعنی چی؟ یعنی مستقلن مؤثر نیست، بدون اجازه مؤثر نیست. عبارت ببینید، شیخ از این لکن شروع میکنه خدشه در روایات رو. سه تا روایت ذکر شد، حدیث رفع قلم و این دو تا روایت. حالا فعلا بحثش در همین دو روایت اخیره، لکن نل انصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات، این روایاتی که امروز خوندیم، نفوذ امر، متی یجوز امر السوی یا لا یجوز امر السوی، امر الغلام، جواز الامر فی هذه الروایات ظاهرا فی استقلاله فی التصرف، این ظاهرون از باب اخذ به قدر متیقنه. قدر متیقنش اینه که اگر بچه بدون اذن ولی بخواد معامله کنه لا یجوز، استقلال در تصرف اینه بدون اذن ولی، نه اجمال داره نه اطلاق. رو حساب این که همین تعبیر لا یجوز در موارد دیگر هم به کار رفته و اون موارد بیشک مراد ازش نفی نفوذ مستقلنه.
موارد دیگه اونم میتونه میگه مطلقه، ولی به دلیل دیگه که اونایی که از اون شما اجازه نداشتن بعد اجازه لاحق میشه بهش، اونا خب مشکل نداره، ولی این مورد که به دلیل نداره برای اینکه اجازه لاحق
نه. ببینید اینو حالا چون طول و تفصیل میخواد ما واردش نمیشیم. مرحوم شیخ انصاری تو بحث بیع فضولی ادعاش اینه، صحت بیع فضولی دلیل نمیخواد. بیع فضولی با اجازه مؤخر مالک صحیحان دلیل نمیخواد. رو این حساب دارشون حرف میزنه، وقتی مفصله به تعبیر رایج میگن شیخ انصاری بیع فضولی رو علل قاعده میدونه، صحتش رو علل قاعده میدونه، دلیل خاص نمیدونه که شما فرمایید، علل قاعده میدونه. حالا این تفصیل داره انشالله جای خودش اواخر جلد 3. میگه لکن الانصاف ان جواز الامر، این تعبیر یجوزو در این روایات ظهور دارد در استقلال سوی در تصرف، لان الجواز مرادف للمزی، جواز در این روایات به معنی نفوذه، مزی نفوذ، یعنی بیشک این روایات ناظر به حکم وضعی سببیت، سببیت نفوذ، فلا ینافی، عدمه ثبوت الوقوف علی الاجازه، منافات ندارد عدم جواز ثبوت توقف بر اجازه را، یعنی با او قابل جمعه. میشود بگی بیع سبی جایز نیست، بعد از ده سوال میکنن جایز نیست یعنی چی؟ یعنی باید به اذن ولیش باشه. اینو به ادامهش بگی حرف غلطی نیست، قابل جمعه، لا ینافی قابل جمعه. البته گفتیم نمیخوایم بگیم این روایات ظهور دارد در صحت بیع سبی به اذن ولی، اینو نمیخوایم بگیم. ادعای دلالت روایت به صحت بیع سبی به اذن ولی نمیخوایم بکنیم، میگیم این روایات صحتش رو نفی نمیکنه، به تعبیری که عرض کردیم این روایات سالبه کلیه افاده نمیکنه که مدعای مشهوره، مدعای مشهور سالبه کلیه است، این قدر یقینی سالبه جزئی است. لا ینفذ بیع السبی فیما اذا لم یکن معزونا من ولیه، این کفه این روایاته، بیشتر از این دلالت نداره، ساکته. ساکت که شد باید برید در این نقطه سکوت به ادله دیگه مراجعه کنید، ادله دیگه عموم عفو بالعقود، اطلاق حل البیع، ارتکازات عرفیه که دیروز عرض میکردیم بلوغ رو شرط نمیدونن، اونا مرجعه. کما یقال، این کما یقال خیلی نقطه جدی داره. از کجا شما شیخ انصار میگید فلا ینافی؟ میخواد بگه مشابه این تعبیر در جای دیگه هم به کار رفته و اونجا انشالله خواهد آمد مفصل که اون تعبیر بیشک به معنای استقلال در تصرفه. کما یقال و بیع الفضولی غیر مازن غیر جائزن، خب یعنی چی؟ یعنی باطل من رأسن؟ نه، بل موقوف علی الاجازه، بل موقوف موقوف بر اجازه. فلا یا نافی عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه، مثل اینجا. و یشهد و شاهد خیلی خوب ذکر میکنه، قطع از این کما یقال شاهد خیلی خوب ذکر میکنه. بفهمید
دلیل رو بنده متوجه نشدم که این دلیلی که شیخ بود لن جواز مرادف به موزی، اون اینجا جواز مرادف با موزی باشه چه تعلیلیه؟ ما بحثم سر موزی مستقلنه، نه صرف موزی.
نه دیروز عرض کردیم بحث ما
جواز مرادف للمزی مستقلا،
دقت بفرمایید دیروز عرض کردیم مدعای مشهور رو خیلی دقت کنید، اونی که داریم برش دلیل میاریم و سرش بحث داریم سالبه کلیه است. مشهور مدعاشون اینه.
مقصودم این چیزی که خط درویش هست ظاهرون فستقلالی فتصرف،
همین داریم عرض بکنیم، همین داریم عرض بکنیم، دقت بکنید. مدعای مشهور اینه که بیع السبی مطلقا باطلون و این اجاز الولی ولو ازن الولی، این مدعاشونه. میگیم خب این مدعا رو از این روایت چجور در میارید؟ این روایت قدر تعبیر کرده، میگه بیع السبی غیر مازن غیر جائزن غیر نافذن، این معنی سالبه کلیه است. این قضیه مهمله است، نه سالبه کلیه. قضیه مهمله قدر متیقنش جزئیه است. نسبت به ما عدای او باید به ادله دیگه مراجعه کنید، اجمال داره. یه دلیل باید داره، لا یجوز و بیع القلام بل قلام و لا یجوز و امره فی البیع و شرا. ما میگیم القلام و لا یجوز و بیع او امره فی البیع و شرا، این نمی سازه با این که بل موقوفون علا اجازت ولیهی و او سازگار. پس قدر یقینی دلالتش نفی استقلاله. سبی مستقلن بدون اذن سابق بدون اجازه لاحق ولی بخواد معامله کنه بی خوده، اما اگر معزون شد معاملهش باطله، از این روایت در نمیاد. فلا یا نافی، این قسمت رو میخواید بطلانش رو ثابت کنید بری سراغ جای دیگه، از این روایت در نمیاد. البته از حدیث رفع قلم در میومد، گفتیم دیروز چطور در میاد. از حدیث رفع قلم سالبه کلیه در میومد، اونجا در کنار سبی مجنون و نائم ذکر شده بود. مجنون و نائم انشائشون مطلقا باطله، ولو ازن الولی ولو اجاز الولی ولو ازن اجاز خود شخص، بعضی که بیدار شد تو خواب خونهشو معامله کرده، وقتی بیدار شد اجازه کنه. تو خواب انشای قبول کرده، انشای ایجاب کرده، وقتی بیدار شد بازم باطله. اینجا قرینه داشتیم، در خود روایت قرینه داشتیم سالبه کلیه، ولی میگه این روایات با اونا فرق داره، با حدیث رفع قلم فرق داره. حالا شاهدی هم که ذکر میکنه خیلی دقت کنید، و یشهد له، شهادت میدهد به این معنایی که گفتیم، الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قول الا ان یکون سفیها. خیلی توجه کنید، فلا دلالت حین اذن علی سلب عبارته. خیلی توجه کنید، مقدمه رو عرض بکنید. سفیه مستحضرید یعنی کی؟ سفیه مجنون نیست، سفیه اونیه که حالا بگیم قدرت درک مالیت اشیاء رو نداره، این میگن سفیه. شما یه بچه مثلا 2-3 ساله رو اگر یک توپ طلایی دستش باشه با یه شکلات عوض میکنه، شکلات رو بهش بده و بهت میده، این بچه مجنونه؟ نه، سفیهه. یعنی قدرت درک مالیت اشیاء رو نداره، اینو میگن سفیه. حالا ممکنه یک کسی 20-30 ساله باشه همینجوری باشه، حالش نیست، بهای اموال خیلی حالش نمیشه، به این نمیگن دیوانه، که این سفیهه، این خودش حق معامله نداره. حق معامله نداره. اما سفیه معاملاتش به اذن ولی قطعا صحیحه. سفیه رو وکیل کنه، عقد نکاح انشا کنه، انشای عقد قطعا صحیحه، همه قائل به صحتن. وکیل کنی، وکالت بهش بدی، وکالتمو اذنه دیگه، وکالتمو اذنه، اذن بدی انشای بیع کنه، صحیحه. البته اذن در انشای بیع ها، نه در بیش از اون، او بیش از اون حالیش نیست. فقط بهش بگی تو بیع تو اشتراک تو رو انشا کن، خودم چکوچوناشو کردم، میتونه عقد نکاح رو انشا کنه، وکیل بشه برای انشا عقد نکاح. میگه در بعضی روایات سفیه استثنا شده، این نشون میده، به خوبی نشون میده که مراد از لا یجوز و امر و سوی ام الغلام لا یجوز. خیلی دقت کنید، اولا این استثنا رو دقت کنید یعنی چی؟ میخواد بگه بعضی روایات اینجوریه، الغلامو لا یجوز و امره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشره سنه الا ان یکون سفیه. این الا ان یکون سفیه ادامه حتی یبلغ خمس عشره سنه، ادامه اونه ها، دختر بچه معاملاتش نافذ نیست مگر اینکه به 9 سال برسد، مگر اینکه سفیه باشد. اگر به 9 سال رسید معاملاتش نافذه. پسر بچه اگر به 15 سال رسید معاملاتش نافذه، مگر اینکه سفیه باشد که بازم نافذ نیست. 30 سالش هم که بشه نافذ نیست. ولی نافذ نیست، مستقلا نافذ نیست، به اذن ولی که نافذه. دو کار رو باید اینجا بکنید. اولا این استثناء سفیه رو توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی به دنبال همین شرطیت بلوغ یک استثناء اومده تحت عنوان الا ان یکون سفیهن. پسر بچه 20 سالش هم که بشه معاملاتش سفیه باشه نافذ نیست، 15 سالش بشه نافذ است، مگر اینکه سفیه باشه. سفیه باشه 30 سالش هم که بشه نافذ نیست. اما خب عدم نفوذ در سفیه به چه معناست؟ این مطلب دومه، به معنی عدم استقلاله. اینو میگن فقیه. دقت کنید، فقه حدیث یعنی نگاه از بالا و جامع به همه جوانه به روایت. با روایتی مواجه میشید باید علاوه بر قرائن منفصله که اون قدرت وسیعی میخواد که شخص قرائن منفصله رو استحصال کنه، استیعاب کنه در منابع، باید رو خود اون متنم متمرکز شد، مورد نزولش و شأن نزولش و مورد صدورش رو باید دید تو چه فضایی صادر شده. معطوفون علیها، معطوفها، استثناها رو همه رو باید دید. این الا ان یکون سفیهنی که بعد از حتی یبلغ 15 سنه اومده در بعض روایات، بعد از لها 9 سنین اومده، این یعنی چی؟ اون یعنی عدم استقلال در معامله. پس از اول مسئله استقلال در معامله مورد نفیه. این لا یجوز از اول استقلال در معامله مورد نفیه. میگه سبی مستقل در معامله نیست تا بالغ بشود، اگر بالغ شد دیگه میتونه مستقل در معامله باشد، مگر اینکه سفی باشد که بازم نمیتونه مستقل باشه، باید اذن بگیره. این میشه و یشهد. لذا شیخ میگه شاهد بر این که مراد از نفی جواز نفی نفوذ مستقلن استثناء در بعض روایات است به قول الامام الا ان یکون السبی بعد بلوغه سفیهن، بعد بلوغه. بنابراین فلا دلالته، نتیجه لا دلالتن اجمال. این روایت سالبه کلیه ثابت نمی کنه، لا دلالت له لحال روایت علا سلب عبارت سبی، که بگید تعبیر سبی مثل آواز گوسفنده مسلوب العباره نیست، بله سبی نمیتواند مستقل در انشاء باشه، مسلوب العباره سالبه کلیه. وقتی گفتیم مثل آواز گوسفنده، آواز گوسفند خب معنا نداره بگیم با اذن صاحبش نافذه، یعنی چی؟ سلب عبارت یعنی این، یعنی وجوده کل عدم. این روایت اینو اثبات نمی کنه. لا دلالت لها علی سلب عبارت السبی و ان السبی اذا ساوم و انه شأن این است، ضمیرشان و انه شأن این است اذا ساوم ولیه. یه همونی که دیروز عرض میکردم، خیلی دقت کنید محل نزاع مشخص بشه چیه. محل نزاع و اونی که مشهور مدعاشونه اینه که اگر پدر خودش همه جوانب معامله رو به عهده گرفته، مشتری مشخص کرده کیه، ثمن مشخص کرده چقدره چیه، همه کم و کیف و معامله رو مشخص کرده، به بچه 10-12 سالش میگه تو بیا عقد و انشا کن، مشهور میگن این باطله، خودت باید انشا کنی نه بچه 12 سالت، مشهور اینو میگن. شیخ میگه این روایت اینو نمیتونه ثابت کنه. لا دلالت علی سلب عبارت سبی و انه عطف تفسیری بر سلب العبارت. سلب عبارت یعنی چی؟ یعنی این و انه شأن این است اذا ساوم ولیه متاعا، اگر ولی او گفتگو کرد روی متاعی با طرف معاملش، مساومن گفتگوی همو چکوچونه ها رو انجام داد و عین له قیمته، قیمت این کالا رو مشخص کرد با مشتریش، اون تا امر سبیه، امر همو ازن است، به بچهش امر کرد، اذن داد که بیا تو عقد رو انشا کن، امر سبیه به مجرد ایقاع العقد مع الطرف الاخر کان باطلا، کان باطلا جواب اذا ساوم ولیه و عین قیمته و امر سبیه به صرف ایجاد عقد، این عقد باطل است. این از کجا این روایت در میارید؟ ما کزا لو اوقع ایجاب النکاح او قبول النکاح لغیره به اذن ولیه. مثال یک دیروز عرض میکردیم، میخوان عقد نکاحی رو انشا بکنن، همه چیز رو خودشون کاراش انجام دادن، مهریه رو مشخص کردن، زوج مشخصه، زوجه مشخصه، تو یک بچه 10-12 ساله است، ادبیات عرب خوب بلده، میگن تو بیا عقد نکاح رو انشا کن، اون فقط عقد رو انشا میکنه، این باطل باشد، از این روایتی در نمیاد. بنابراین این دو روایت سالبه جزئیه اثبات بکنه، نه سالبه کلیه، یا تعبیر کنید این دو روایت سالبه مهملند، سالبه مهمله مثل موجبه مهمله، قدر متیقنش ایجاب جزئی و سلب جزئیه نسبت به مازاد برو. لا دلالتن، لا دلالتن اجمال، وقتی اجمال بود در نقطه اجمال باید به ادله بالادستی رجوع کرد، اگر هست، اگر هم نیست به اصول عملیه. و اینجا عرض کرده بودیم عرف بلوغ رو شرط نمیدونه، قدر که این روایات دال بر شرطیت بلوغه در این قدره که سبی باید به اذن ولی انشا کنه، بدون اذن باشه باطله. از این دو روایت لزوم فهمات مهم حدیث رفع قلمه، او سالبه کلیه رو ثابت بکرد. بچشم دیروز عرض کردیم عطف مجنون و نائم بر سبی، مجنون و نائم به اذن ولی، به اذن هم که مجنون به اذن ولیش نکاح انشا کنه باطله، نائم بعد از این که از خواب بیدار شد اون ایجاب یا قبولی که خواب داشته رو اجازه کنه بازم باطله، اعاده میخواد. و اما حدیث و رفع القلم، مرحوم شیخ انصاری سه جواب میده، دو جواب اولش جدلیه، نه برهانی. این که میگیم جدلیه، جدل خب مستحضری مسلمات نزد خصم رو بیاری علیه خود او به کار ببری. اولین جواب ایشون اینه، میگه شما مشهور که به حدیث رفع قلم تمسک بکنید، برای صبی تصرفات صبی انشاءات صبی معاملات صبی هیچ جایگاهی قائل نیستید. خودتون چرا عبادات صبی رو شرعی میدونید؟ یکی از مهمترین عرصه های قلم یعنی اعتبار شرعی، نمیگیم تکلیف ها، قلم یک بخشش تکلیفه، یک بخشش وضعیاته. یکی از عرصه های مهم قلم عرصه عباداته. اگر حدیث رفع قلم قراره قلم را مطلقا از صبی رفع کنه، چرا خودتون عبادات صبی را، شما مشهورها، عبادات صبی رو شرعی میدونید نه تمرینی؟ شرعی دونستن عبادات صبی، دقت بکنید، اینو مفصل تو کتاب صلوات و امثال ذلک بحث میکنم، شرعی دونستن یعنی متعلق اعتبارات شرعیه. اگر بچه با شرایط نماز خوند، با شرایط روزه گرفت، با شرایط وضو گرفت، این عمل او صحیح شرعیه و حتی متعلق احکام تکلیفی غیر الزامیه، مستحبه. سبیه 7-8 ساله روزه گرفت، کارو مستحب کرده، استحباب شرعی. صومیت حکم شرعی وضعیه، صلاتیت حکم شرعی وضعیه. شما که میگید رفع القلم عن السبی، چرا در بحث معاملات خودتون، در بحث عبادات خودتون عبادات سبی رو شرعی میدونید؟ شرعی دونستن عبادات سبی منافات داره با این حرفتون در اینجا که رفع قلم رو میگید رفع مطلق الاعتبارات از افعال سبی. بذار اولین جواب ایشون اینه، اصلا قلم رو احکام نگیرید، نه احکام تکلیفی نه احکام وضعی. این قلم یعنی مؤاخذه. رفع القلم عن السبی والمجنون من رای یعنی مؤاخذه. مؤاخذه اثر عصیان احکام الزامیه. مؤاخذه اثر عصیان احکام الزامیه. مجنون، نائم، صبی، قاتل هم که باشند مؤاخذه نمیشند. اون مؤاخذه‌ای که در غیر اینا وجود داره، مؤاخذه‌ای در غیر اینا وجود داره چیه؟ قصاص در دنیا، خلود فنار در آخرت. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اونا نیست. اصلا کاری به احکام نداره. این جواب اولشون. جواب اول میگه مرفوع به حدیث رفع قلم مؤاخذه است نه احکام. اصلا کاری به احکام نداشته باشید. حالا اینا رو میگیم توضیح، یک از ظاهر تعبیر کردن، شما موقع تطبیق میگیم منشأ ظهور چیه. حالا عمده جهت عرض کردیم جنبه جدلی بودن جواب ایشونه. میگه خود شما مشهور این مبنا رو دارید در بحث عبادات. جواب دوم اینه که بر فرض این قلم مراد احکام باشه نه مؤاخذه. مؤاخذه غیر از احکامه، مؤاخذه اثر عصیان احکام الزامیه. الان گفتیم قلم یعنی مؤاخذه. جواب دوم اینه که بر فرض مراد از قلم احکام باشه، احکام تکلیفیه نه احکام وضعی. باز برای اینم شاهد میاره و میگه خود شما مشهور به این شاهدی که ما میاریم ملتزمید. بالاخره اگر آدم از یک روایت یک برداشتی داره، باید همه جا پای برداشتش باشه دیگه، نه هر جایی بر سمتی باد میاد چارشاخ بزنی به اصطلاح. اگر از روایتی برداشتی داری، پای این برداشتت همه جا باش. در اولن و ثانیاً دو جا رو مطرح میکنه، میگه خود شما مشهور پای این برداشت از این روایت نیستید. میگه خود شما هم تصریح دارید که احکام تکلیفی مال بالغینه، احکام وضعی مشترک بین بالغ و غیر بالغه. اگر حدیث رفع قلم قرار احکام وضعی رو برداره، چرا حرفو میزنید؟ میشه جدلی. این ثانیانه. جواب برهانی سالسنه که انشالله اینا رو دیگه جلسه بعد میکنیم. وقتمون گذشت.